بخش بعدی، حالا جلسه طول میکشه، عذرخواهی میکنم، بالاخره یه 16 آذر و یه سال و به این مناسبت به نظرم بعضی مسائل مهم رو میشه ترک کرد. بحث من تمام شد. اگر خسته نبودید، هر تعدادتون خواستید، من به سوالات جواب میدم. اگرم خسته بودید که خب چه بهتر، به نفع ماست و جلسه تمام میشه بعدش. یه صلوات بفرستید. باشه، بیاد هر چی سوال هست بیاد اینجا. اصل سومی که من خواستم نتیجه بگیرم تو عرضم همین بود: تا اضمحلال درونی نباشد، تخریب بیرونی قابل دفع است، قابل مقاومت. اضمحلال درونی چطور به وجود میاد؟ یک، متارکه با مردم، سرکار گذاشتن مردم. دو، متارکه با اصول، سرکار گذاشتن اسلام. ما اگر با اسلام بازی کنیم، یعنی از کلمات و الفاظ اسلامی های استفاده بکنیم، به اصلش کاری نداشته باشیم، یا با مردم شوخی کنه، یعنی هی به نام مردم حرف بزنیم ولی در واقعا مشکلات مردم رو حل نکنه، اعتماد واقعی مردم رو جلب نکنه، اگه این اتفاقات بیفته کار تمامه. اصلا احتیاج به جنگ و محاصره و اینا نیست، یه پخ میکنن تمومه. و حکومت که هیچی، کل ملت فرو میپاشه. فروپاشی ملی از فروپاشی سیاسی حکومت خیلی سخت‌تر و خطرناک‌تره. الان بعضی ملت‌ها دچار فروپاشی ملی شدن، فروپاشی اجتماعی، که این از فروپاشی یک رژیم یا یک سیستم خیلی خطرناک‌تره. اصلا دیگه نمیشه جمعش کرد. یعنی وقتی شخصیت ملی در هم شکست، خرده‌هاش دیگه نمیشه جمع کرد به این آسونی. باید دو سه قرن بگذره یه مرتبه تو اگه یه چیزی ازش در بیاد. شما ببینید اگر از داخل درست باشیم، از بیرون هیچی ما رو از بین نمیبره، بلکه تقویت شدیم. الان انقلاب ما، میده به شما بگم، از 10 سال پیش و از 15 سال پیش به مراتب قوی تره. امروز هر جای دنیا هر اتفاقی داره میفته، امریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، همه میگن زیر سر ایرانه. الان میگن آقا مسئله فلسطین رو میخوایم حل کنیم، میگن خب تا ایران نخواد که حل نمیشه. لبنان رو میخوان حل کنن، میگن خب لبنانی مردم ریختن تو خیابون، انقلاب مخملی از این ورکی داره میشه تو لبنان. میگن آقا لبنان رو درستش کنیم، میگن که خب تا ایران نخواد که نمیشه. قضیه عراق رو امریکا، اول امریکا اومد عراق گرفت، گفت یک دموکراسی اینجا من درست بکنم که مردمتون آب از دهنشون را بیفته تو ایران، بعد بگن که شما که تا اینجا تشریف آوردید، یه قدم دیگه هم تشریف بفرمایید داخل. حالا امریکا اونجا داره التماس میکنه که آقا تو رو به حضرت عباس بداد ما برسیم، و ما نمیتونیم تو عراق، تو خیابونای عراق نمیتونیم بیایم. میگه مشکل افغانستان رو میخوام حل کنم، میگه اگه ایران همکاری نکنه که نمیشه که. خب پس شما ابر قدرتین یا ما؟ کی قدرت تو دنیا الان؟ شما میدونید این قدرت از کجا آمده؟ ما که خودمون میدونیم چقدر بی عرضه‌ایم، که ما که میدونیم کسی چقدر الکی خوش همه چیزا داره اداره میشه، ما میدونیم چقدر بی‌نظمی هست، ما میدونیم که چقدر چیزایی که باید ده ها ساعت فکر کنی روی یک ساعت تصمیم، ده ها ساعت تصمیم میگیریم بعد از نیم ساعت فکر، اینا رو ما میدونیم. اما چرا این قدرت از کجا آمده؟ این قدرت از کجا آمده؟ این قدرت همین چیزیه که اونا هیچ کارش نمیتونن بکنن. همین بچه ها، همین ها که از 16 آذر چمران اینجا داشت تعریف میکرد، چه چمران و این روح بود توی بچه ها تا انقلاب، تا جنگ و تا همین الان، و این میراث خونین رسیده دست شما ها. این میراث خونین رسید دست شما، حافظان یه همچی چیزی هستید. پای هر کدام از این کلمات خون ریخته. متارکه با مردم، نفی جمهوریت، که البته به نظر من نفی اسلامیت هم هست، چون اصلا ما مردمگرایی و جمهوریت ما از ما اسلامی شه، با استدلال اسلامی شه. و متارکه با اصول، نفی اسلامیت. معنیش این نیست که اسلامیت طرف خدا رو میگیره، جمهوریت طرف مردم. ما با جمهوری اسلامی میخوایم تعادل بین دو کفه ایجاد بکنیم. جمهوریت ما هم اسلامی است، ما جمهوریت لایک رو اشکالیم قبول نداریم. ما اون حق الناس، حقوق مردم، اون حقوق بشری رو قبول داریم که مبتنی بر حق الله و تعریف شرعی و دینی دارد، نه اون حقوق بشر یا حقوق مردم و اون دموکراسی که با مبانی لایک تصویر شده. اگر از جمهوریت به منزله روش و از اسلامیت به منزله مبنا فاصله گرفتیم، این همون استحاله و مقدمه فروپاشی است و با یک تلنگر دیگه تمامه. هم جمهوریت ساختار، هم اسلامیت مبنا، هر دو مقولات تشکیکی هستن، به قول فلاسفه، یعنی چی تشکیکی؟ یعنی هم قابل تشدیدن هم قابل تضعیفن. شما میتونید یه جمهوری اسلامی باشه که توش نه خبری از جمهوریت باشد نه خبری از اسلامیت، و میتونی همون ساختار رسمی ظاهری جمهوری اسلامی باشد و جمهوریت و اسلامیتش مدام در حال تقویت باشه و در حال خالص سازی هرچه بیشتر. حالا سال اخیرش شما شاهد بودید، دیدید که جمهوری اسلامی و به اصطلاح ایده های رسمیش که از تریبون حکومت مطرح می شده خیلی تفاوت کرده دیگه تو این سالا، درسته؟ تو این 7-8 تا انتخاباتی که تو این مثلا 10-15 سال شده خیلی تفاوت. خب اسم همش هم جمهوری اسلامی بود، بالاخره کدومی که از اینا جمهوری اسلامی بود؟ از اقتصاد باز سرمایه‌داری تا اقتصاد چپ بسته کوپونیستی که اونور کمونیستیه، تا که البته به خاطر استرارات جنگ انجام میشد، حالا من شوخی کردم این تعبیر رو به کار میبرم، از اینکه آقا ما از بحث صدور انقلابی که امام مطرح میکرد تا بحث تنش زدایی که ما باید آقا با همه قدرت های جهان نزدیک شیم، دوست شیم، باید هیچ کس به ما، هیچ کس از ما اصلا نترسه، ولو ست قدرت های ظالم در دنیا از ما نباید بترسن، باید همه از طرف ما خیالشون جمع باشه، احساس آرامش کن. از دیدگاه‌های مختلفی که تفسیرهای کاملا سکولاریستی از اسلام تو عرصه‌های معرفتی تا دیدگاه‌های کاملا طالبانی از اسلام تو عرصه‌های معرفتی، خیلی از اینا مطرح شده تو این سالا، همش هم به اسم جمهوری اسلامی بوده دیگه، کدومی که از اینا جمهوری اسلامی بوده؟ این مؤیدیست برای همین بحثی که من عرض کردم که جمهوری اسلامی به مفهوم نهاد یک ظرف است، ظرف بسیار مهمی هم هست، اما درون این محتواهای مختلفی می شده ریخت و می شود ریخت و ریختن. و اگر میگه مقوله به تشکیکه، یعنی ما باید برای هرچه جمهوری تر شدن و هرچه اسلامی تر شدنش تو صحنه باشیم، و این وظیفه جنبش دانشجویی اسلامگرا در دوره جدید که هم به جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام چون براش هزینه پرداختیم وفاداره، و هم از جمهوری اسلامی به عنوان یک نهضت، یعنی یک چیز مدام در حال تکامل و تعالی، باید دفاع بکند، و این دفاع دیگه محافظه‌کاری نخواهد بود. روی کاغذ و تو قانون مکتوب یک بار برای همیشه سیستم سلطنتی سکولار تعریف شد به سیستم جمهوری از نوع دینی و اسلامی، اما در عالم واقع ما هر روز باید جمهوری اسلامی بسازیم، یک بار برای همیشه جمهوری و یک بار برای همیشه به طور استاندارد اسلامی نمیشیم، مدام در حال جمهوری تر شدن از لحاظ فور و اسلامی تر شدن از لحاظ روش ها و ارزش ها باید باشیم. و اگر اسلام مکتب سیاسی این جمهوری است و اگر جمهوریت محمل سیاسی و ساختاری این مکتبه، بنابراین حکومت نه در میزان مکتبی بودنش، نه در روش اعمال جمهوری ارزشهاش نباید منجمد بشود، بلکه موتور یک انقلاب دائمی همیشه باید روشن باشه، هرچه جمهوری تر شدن زیر سایه هرچه اسلامی تر شدن، این دیگه از توش رکود بیرون نمیاد. در جمهوریت مسئله بیش از اون که مسئله مشروعیت باشه مسئله مسئولیته. درسته که حقانیت یک مسئله معرفتی فلسفی است، جدا از جمهوریت بحث میشه. درسته که مشروعیت یک مسئله ارزشی است، جدا از جمهوریت تئوریزه میشه. درسته که اینا تفکیک باید بشه از همدیگه تو بحث فلسفی، اما از این طرف بدون جمهور مردم شما حقانیت نظری رو و مشروعیت عملی رو و اصلا حق حاکمیت رو برای چی میخواد؟ برای چی میخواد؟ اگر مردم رو از دست بدید شما در خلوت با حق حاکمیت و مشروعیت خودت چیکار میخوای بکنی؟ مگه مشروعیت حق حاکمیت همطور خودش فی نفسه لحد ذاته خودش همینطور برای خودشه؟ اصلا اصل حکومت وسیله است. اگه صحبت از حق حاکمیت و مشروعیت میکنیم برای اینه که چه کسانی میتوانند و حق دارند و صلاحیت دارند که این وسیله را در خدمت مردم، برای رشد مادی و معنوی مردم، برای تأمین حقوق شرعی مردم به کار ببرند. در جمعیت میشه حق رو پیش برد و حقیقت رو حاکم کرد، نه در فردیت. اگه حاکمیت برای خدمت به جمهور نیست، حق حاکمیت به چه درد انسانی میخورد؟ ولوی که ما معتقدیم به عنوان مسلمان معتقدیم که حساب مشروعیت از حساب جمعیت جداست، مشروعیت یه بحث فلسفی است نه یک بحث جمعیتی. جمهوریت در فرهنگ دینی مبنای سکولار برای مشروعیت تأسیس نمی کنه، و اگر بکنه ما اون جمهوری رو قبول نداریم. ما اون دموکراسی رو رد میکنیم، ولی جمهوریت برای این مشروعیت محمل میسازه و شما بدون محمل مشروعیت به چه دردتون میخوره؟ به چه درد دین دنیای مردم، به چه درد آخرت مردم میخوره؟ مشروعیت و حق حاکمیت دو طرف دارد، قائم به حاکم فقط نیست، دو پایه دارد، امام و امت. درسته که امام بدون امت هم امامه، اما دیگه امامت نمیتونه بکنه امام بدون امت. و درسته که امت بدون امام هست، اما دیگه امت نیست، بلکه فقط جمعیته. ما تفکیک میکنیم مسئله تعریف مشروعیت و ملاکهای مشروعیت رو از مسئله فلسفه آراء عمومی، و اینا البته به هم دیگه مربوطن اما یکی نیستن. ما جلسه رو چقدر میتونیم ادامه بدیم آیه؟ آزاده؟
خیلی
بس دیگه، رفت تا صبح. فرمودن چگونه کسی که با رأی مردم انتخاب میشود حق ولایت پیدا میکند؟ آیا حق ولایت نباید از طرف خدا باشد؟ ولایتی که حق ولایتی که ما قائل به ایمان ولایت شرعی از طرف خداوند و میگیم که اصل مشروعیت و حق حاکمیت از نظر ما به عنوان ما و شما به عنوان متفکران دینی نه سکولار از طرف خداوند است، این ولایت در عصر غیبت که عصر ماست به شخص خاصی داده نشده است. به عبارت دیگه اگر صحبت از نسب شرعی میکنیم، نسب الهی میکنیم، نسب عام است نه نسب خاص. یعنی برخلاف دوره پیامبر و امامان معصوم که ما غالب نسب خاص هستیم، در عصر غیبت مثل الان ما اعتقاد نداریم که خداوند گفته آقای زید، آقای عمر مثلا حق ولایت دارد، فلانی ندارد، فلانی دارد، فلانی اسم نبردن. نسب خاصی وجود نداره. عام و نسب عام شرعی الهیست، یعنی شرایط حکومت بیان شده. یعنی وقتی میگیم ولایت الهیست، یعنی خداوند به هر کسی اجازه حکومت نمیدهد، حکومت به جامعه دینی نمیدهد. باید یه سری شرایط و صلاحیت های علمی و اخلاقی و عملی داشته باشید، درسته؟ اگه کسی فاقد این شرایط حق حکومت نداره، باید واجد این شرایط باشی. خب حالا این تا این مقدارش نسب ولایت، نسب الهیه. از این به بعد که مصداقش کیه؟ کدومی که از افراد واجد شرایط مصداق این حق حاکمیت شرعی الهی انتصابی هم؟ این دیگه با چی معلوم میشه؟ با انتخاب. با انتخاب بر چه اساسی؟ با ملاک های انتخابات، با ملاک لایک و سکولار؟ نه، انتخاب با ملاک های شرعی. بنابراین اینجا این انتخاب در طول انتصابه، او انتصاب اصل شرایط رو اعلام میکنه، او انتخاب توسط خبرگان و نخبگانی که از طرف مردم وکالت و از طرف خدا ولایت شرعی دارن، اونا چیکار میکنن؟ مصادیقش رو تعیین میکنن. از مجموع این دوتا پروژه است که در طول هم نه در عرض هم، انتخاب و انتصاب در عرض هم نیستن، از این مجموع این دوتا پروژه است که در طول هم معلوم می شود که چه کسی الان این حق رو پیدا کرد. متا این حق که ولایت باشد یه حق دو طرفه است. یعنی اون کسی که به ولایت فقیه می رسه درسته که حق آمریت شرعی پیدا می کنه، هم به دلیل نسب عام الهی و هم به دلیل انتخاب خاص مؤمنین، اما کاملا این حق ولایت و حاکمیت مشروطه به رعایت عدالت و رعایت ضوابط شرعی و رعایت حق الله و حق الناس. یک قدرت مطلق نامشروط نیست. بله بله، در اون زمان هم مشروط مردم سالاران است، منتها در اون زمان مصداق، یعنی مصداق خاص اون شرایط آن چیه؟ تعیین شده، یعنی با نام تعیین شده. وقتی نام پیامبران و اهل بیت اینجوری نبوده که خداوند یه شرایط عامی رو گفته بعد افراد مختلفی اومدن به طور اتفاقی مثلا این ده نفر این ادعا آمدن مصداقش شدن، نه اینجوری نیست. تفاوتش همینه. حالا غیر از تفاوت‌هایی که از ناحیه عصمت به وجود میاد، یعنی رهبری خطا ناپذیر، ما میدونیم ایدئال ما رهبری معصومه، ایدئال ما رهبری خطا ناپذیره. حالا بعضیا میگن رهبری خطا ناپذیر امکان نداره، ما معتقدیم امکان دارد، نه فقط امکان دارد بلکه واقع شده است و بالاخره هم دوباره واقع خواهد شد. اونی که برای ما ایدئال 100% حکومت حاکم خطا ناپذیر است، اما وقتی دست ما از حاکم خطا ناپذیر و معصوم کوتاه است، ما به نزدیکترین افراد به چنان حاکمانی بایستی اکتفا بکنیم. شرایطی حد اقلی برای اونها، یعنی به عنوان نصاب شرعی بیان شده، این نسب الهیه، به این معنای مشروعیت الهیه. اما که چی کسی مصداق اون شرایطه باید گزینش کرد، گزینش مؤمنین و نخبگان و کارشناسان. این روش تو بین همین، من جای عرض کردم همون روش به اصطلاح سنتی خودمون تو انتخاب مراجع تقلید هم بوده. شما اول رساله ها بهتون میگن میخواید مرجع انتخاب بکنید، چجوری انتخاب میکنید؟ یا باید خودتون کارشناس باشید بفهمید کی اعلم و اصله، که خب خودتون میرید سراغش، یا که اکثریت نمیتونن، به طبیعتا مراجعه میکنن به کی؟ مراجعه میکنن به دو تا کارشناس عادل دیگه. از اون دو نفر میپرسن آقا به نظر شما بین این مراجع کدومشون شایسته ترن برای اینکه من تو احکام شرعی نظر اونا رو عمل کنم، درسته؟ نه، رجوع شما به این دو تا شاهد کارشناس عادل، همین رو به شکل نهادینه ساختاری حکومتی میشه رجوع شما به خبرگان، رأی شما به خبرگان. خبرگان همین نقش رو بازی میکنن، یعنی باید همین نقش رو بازی کنن طبق تعریفی که توی قانون اساسی در این مورد شده. بنابراین اینجا آیا حق ولایت از طرف خدا شد یا نه؟ بله، چون خداوند شرایط حاکم رو بیان کرد، پس انتصاب الهی شرعی است، درسته؟ پس انتخاب مردم چه کار است این وسط؟ این وسط مردم هم که در مورد تشخیص مصداق اون حق عام اعمال نظر میکنن، رأی میدن و یک خبرگانی رو انتخاب میکنن که اونا برن نظر میدن. آیا مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد یا فقط در مقام مشورت رسانی به مقام ولایت است؟ تقنین یا قانونگذاری یا اصطلاح عام میداره یا اصطلاح خاص؟ اصطلاح عام یعنی هر نوع برنامه ریزی و مصوبه رو اگه بهش بگید قانون، اگه منظور از قانون اینه، بله اختیارات قانونگذاری دارن، نه فقط مجلس شورا، همه اداره ها و تشکیلات هایی که بخشنامه می نویسن به هم دیگه ابلاغ میکنن، اینا همه به یه معنا مصداق قانونه. قانونی که الان بر همین جلسه حاکمه است که آقا اینجا بشینین، مثلا تو این موقع چجوری باشه، کی سوال بیاد کی نیاد، این همشه قانون. اگه منظورتون از قانونگذاری عام به این معناست، این قانونگذاری مختص خدا و پیغمبر نیست، این در واقع برنامه‌ریزیه. اما اگه قانونگذاری به این معنای خاصی داره، به مفهوم تشریع، اون دیگه ما معتقدیم مخصوص خداونده، فقط خداوند حق تشریع و قانونگذاری داره. این که نقل شده مثلا از مرحوم شیخ فضل الله نوری تو قضیه مشروطه که ایشان میگه که قانونگذاری حق خداست، یعنی چی؟ میخواد پارلمانی درست کنید که هر قانون دلتون میخواد توش بگذارید بدون نظارت فقیه. بعد بعضی براشون نوشتن که آقا ببینید آقا طرفدار استبداده، برای که میگه قانونگذاری شما اصلا نظام پارلمانتاریستی رو قبول نداره. این نیست، منظور او از قانونگذاری، قانونگذاری به مفهوم تشریعه، یعنی شما برخلاف قوانین الهی نمیتونی قانون بگذرانی اگر مسلمانی، اگر خدا و قانون خدا رو قبول داری. ولی اگه سکولاریستی چرا، همه کار میشه کرد، با خود خداش میشه، چه برسه با قانونش. اما در چارچوب تشریع الهی شما میتونی برنامه ریزی کنی، مصوبه داشته باشی، اسمش اصلا بذار قانون گذاری، چرا میشه در راستای اون باشه نه علیه اون. ولایت فقیه انتصابی شاخه، انتصاب رو با سین نوشتن. انتصاب یا نسب، من توضیح دادم که ولایت فقیه در عصر غیبت انتخاب خاص در طول انتصاب عامه، انتخاب خاص بشری با رعایت ضوابط شرعی، البته نه اینکه از قیافه کی خوشم اومد، کی پولدارتره، کی زورش بیشتره، کی با من قوم خویشه، نه، ضوابط شرعی. انتخاب خاص بشری، انتخاب بشری مصداق در چارچوب انتصاب عام ضوابط شرعی و الهی. آیا بحث ولایت فقیه ریشه تاریخی دارد یا از زمان جمهوری اسلامی وجود آمد؟ بحث ولایت فقیه ریشه تاریخی دارد، هم تو مباحث کلامی و هم مباحث فقهی ما ریشه داره. اما اینکه آیا تئوریزه بشه به شکلی که، به همین شکلی که امام آمد خیلی واضح تئوریزش کرد و خیلی شجاعانه ابرازش کرد، به این شکل کمتر شده تا این حد که ریز بشه؟ و الا قبل از امام هم فقها بحث کردن، بعضی ها از ولایت عام مطلق فقیه بحث کردن توی مسائل، بعضی ها از به اصطلاح مصادیق جزئی ولایت فقیه بحث کردن. حتی یه جایی مثلا بعضی از آقایون مندم نوشتن که ما ولایت فقیه به مفهوم حکومت اصلا نداشتیم تو تاریخ، فقط سه تا ولایت داشتیم، یکی ولایت حسبه یا در امور حسبیه، یکی ولایت قضا و یکی ولایت افتا. این سه تا رو داشتیم، یعنی ولایت افتا یعنی مجتهد حق داره فتوا بده، ولایت قضا یعنی مجتهد حق داره قضاوت کنه، دادگاه تشکیل بده، ولایت حسبه یعنی امور حسبیه. امور حسبیه اموری هستند که امر خصوصی نیستن، امر عمومی هستند، اما متولی ندارن. خب حالا من اتفاقا توی جلسه یکی از آقایان همین حرف رو زد، گفت آقا ما توی ادله چه روایات چه فتاوی فقها از این سه تا ولایت ما فقط بحث داریم، ولایت در امور حسبیه، ولایت در فتوا و ولایت در قضا، قضاوت و محکمه شرعی. بگه ولایت به مفهوم ولایت سیاسی و حکومتی نداریم. گفتم آقا ما به همین سه تا قانعیم، ما همین سه تا رو میگیم، چون این سه تا یعنی کل حکومت. چون ولایت افتا، ولایت فتوا معنیش نیستش که شما هر وقت دلت خواست فتوا بده، اما کی به فتوات عمل بکنه یا نکنه دیگه فتوا ضمانت اجرا نداره. معنیش اینه فتوا داده میشود برای عمل. وقتی میگن این آقا ولایت افتا دارد یعنی حق فتوا دارد، وقتی حق فتوا دارد یعنی چی داره؟ یعنی لازم الاطاعه است. اصلا فتوا نمیدن که رو هوا فتوا دادیم که فتوا داده باشیم. مثل که بگن آقا این پزشک حق نسخه نویسی داره، تو میدی پیشش نسخه برات بنویسه، بگی خیلی خب نسخه نویسی برات، دست شما در نمیدن، خیلی ممنون، نسخه جلو خودش مچاله کنی بنویسه تو زباله دون. این چه جور ولایت در افتاه؟ ولایت افتا اگر داره فقیه یعنی از اون طرف چیه؟ تو ملزم به اطاعتی. اصلا ولایت افتا با الزام در اطاعت با هم در هم تنیده است. اصلا حکومت یعنی همین. این سوال فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگر مشروع است یعنی باید چیه؟ باید تابع قوانینش باشی. اگر مشروع نیست یعنی لازم نیست تابعش باشی، بلکه حق شورش داری در برابرش، یا حق سرپیچی مدنی داری در برابرش، یا مدنی یا غیر مدنی. اصلا اگر ولایت فتوا رو قبول کردی یعنی لزوم اطاعت رو، یعنی مشروعیت رو قبول کردی. دومیش ولایت قضا. ولایت قضا یعنی آقا قوه قضاییه. این کسی بگه آقا در تاریخ اسلام برای فقیه ولایت قضا فقط قائل شدن، حکومت حق حکومت نبوده، خب اصلا این معنیش اینه که دستگاه قضایی رو بدید دست فقیه، بقیش ما با همین هم راضی. اصلا مگه تو حکومت‌های دنیا دستگاه قضاییشون رو میدن به اپوزیسیونشون؟ دستگاه قضایی رکن اصلی قدرت حاکمیت مشروعه. اصلا تو نمیتونید تفکیک کنی ولایت قضا رو از ولایت سیاسی و حکومتی. سومیش از همه جالب‌تره، ولایت در امور حسبیه. ولایت در امور حسبیه، مثالی که بهش میزنن، مثلا میگن آقا اگر مثلا چاه بکنی آب، یه روستای چاه آب براش میکنن، یا براشون نمیدونم حمام درست میکردن، یا فرض کن یه جنازه کنارش که اون متولی نداره، معلوم نیست مالکیه، بیکسو کاره، ولایت در حسبیه اینه که اون مجتهد میتونه اینو برداره، بلکه وظیفه داره اقدام بکنه در جهت اینکه مثلا غسلش بدن، با احترام مثلا تشییعش کنن، دفنش کنن. خب اینا مصادیقی از ولایت در امور حسبیه، نه کل امور حسبیه. امور حسبیه تعریفش اینه همه امور غیر خصوصی یا امور اجتماعی، حریم عمومی که متولی خاص ندارد، یعنی کسی مسئولش نیست. خب من سوالم از شما اینه، الان در این موارد غیر خصوصی در تمام همین دنیای مدرن سکولار کی متولی ایناست؟ دولت، حکومت. شما اگر ولایت در امور حسبیه رو برای کسی قبول کردی یعنی دولت رو برش قبول کردیش دادی. بله کلمه هیئت دولت و کابینه در روایات ما و در فتوای فقها وجود نداره که بگن بله یجوز للفقیه که تشکیل بدهد کابینه را، این کلمه نیست. بله اگر این معنیشه که ما سند فقهی و شرعی و تاریخی نداریم برای ولایت فقیه، بله نداریم. اما اگر اینا همین ستاق یعنی حکومت. در جمهوری اسلامی، جمهوری یه روش است، در حکومت امام علی چه روشی بود؟ این سوال مهمیه. من اتفاقا همین رو خواستم تو بحثام بهش اشاره کنم. ببینید روش پارلمانتاریستی و روش رأی‌گیری از طریق صندوق آرا به عنوان یک روش عقلایی که امروز باب شده است میتواند در خدمت یه حکومتی با ایدئولوژی مارکسیستی یا فاشیستی یا لیبرالیستی یا چه قرار بگیره، در خدمت حکومت با ایدئولوژی اسلامی هم میتونه قرار بگیره. درسته؟ اما معنیش این نیست اونایی که مشروعیت رو به مسئله جمهوریت به معنای خاصش یعنی به صندوق آرا گره میزنن، خب پس حکومت امیرالمومنین دیگه مشروع نیست، برای که در اون زمان انتخابات با صندوق آرا نبوده است، احزاب هم به این شکل نبودن، بنابراین مشروعیت نداره، نه حکومت پیغمبرش نه علیش هیچ کدوم مشروعیت نداره. بنابراین با اون توصیف شما گیر میکنین تو مسئله، اما با این توصیفی که بنده عرض کردم دیگه مشکلی نخواهد بود. اون اینه اونی که باید در یک حکومت اسلامی غیر استبدادی، که اصلا اسلامی استبدادی معنا نداره، استبدادی به اسم اسلام میشه اما اسلامی استبدادی معنا نداره. حکومت استبدادی یعنی حکومت طاغوت نامشروع. اونی که تو حکومت اسلامی باید تحقق پیدا کنه مردمی بودن، جمهوری بودن به مفهوم عام کلمه است، یعنی رعایت حقوق مردم، رعایت مصلحت مردم، رعایت منافع ملت و رعایت نظر مردم در اونجایی که به حقوق خصوصی مردم مربوط میشه یا به حقی که تفویض شده به مردم. اما دموکراتی که به مفهوم انتخاباتی صندوقی که هر کسی مستقلا بره رأی بده، این دیگه یه روشیست که یه روز بابه یه روز باب نیست. هر جا هم یه جوره. شما میگید دموکراسی، ما یه جور نداریم. ما 7-8 نوع دموکراسی داریم تو دنیا از لحاظ تئوریک، که اینا بعضیشون با هم تضاد دارن. بین 11 تا 15 مدل دموکراسی هم داریم تو دنیا از نظر مدل اجرایی، که طبق بعضی از این مدل‌ها حکومت الف دموکراتیکه، طبق مدل دیگری همین حکومت ضد دموکراتیک تلقی میشه. ما یک تعریف واحدی نداریم، به همین دلیل هم دستمون بازه که بگیم دموکراسی اسلامی، مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی. اگه فقط اینا یه تعریف داشت و هم تعریف لایک و سکولار، ما دیگه نمیتونستیم حرفا رو بزنیم، نمیزدیم، تعارف هم نداشتیم با کسی. بنابراین ما حکومت امیرالمومنین رو هم مشروع، حکومت پیغمبر هم مشروع میدونیم، با اینکه صندوق آرای به این شکل در کار نبوده، جمهوریت از این نوع نبوده. پس چرا مشروع میدونین؟ آیا معنیش اینه که دیگه نظر مردم هیچ اهمیتی نداشته یا حقوق مردم؟ چرا داشته، اما شیوه های مختلفی برای احترام و اعتنا به حقوق و رأی ملت و مردم وجود داشته. شیوه او متفاوته، یه روز اون وقت اونجوره، یه روز هم اینجوره. در حکومت امام علی هم روش جمهوری به مفهوم کلاسیک نیست، ولی روش مردمی هست. و تو روایات، حالا من فرصت نیست بگم، ما روایات زیادی داریم که از تعمیر صریحاً، درسته که اصل مشروعیت و حق حکومتشون رو گره نمیزنن با مسئله اتفاقات سیاسی و ائتلاف‌ها و جلسازی‌ها و مخالفت و موافقت‌ها و تعداد جمعیت و اینا، چون بر اساس اصول فلسفی اخلاقی و دینی بنا شده، حق و باطل با رأی‌گیری معلوم نمی‌شود، نه حقیقت و نه حقوق، ریشه‌های حقوق. اما در مقام اعمال حاکمیت، امیرالمومنین 100% به نظر مردم توجه داشت، 100% توجه داشت و اصلا استدلال کرده و حتی استناد میکنه به نظر مردم، که میگه چرا اون وقت قبول نکردم؟ چون اون وقت مخالفت ها اینجوری بود. چرا این وقت قبول کردم؟ چون اون وقت موافقت ها اینجوری بود. صریحا ما میگه اگر نبود که مردم فشار و حمله کردن به من، در واقع فشار آوردن و به زور از من خواستن و من دیگه تکلیف از برم ثابت شد دیگه، وقتی که مردم اعتنا نکردن، حتی حاکمیت از من سلب شد، من عذر داشتم، میگفتم خب من حتی حاکمیت دارم اما امکان حاکمیت ندارم، اما حالا که حقش هست، امکانش هم هست، من دیگه نمیتونم بکشم کنار، بنابراین بایستی بپذیرم و پذیرفتم. مردمی بودن، پس مردمی بودن منحصر به صندوق آرا نیست که شما بگید دخالت در مشروعیت داره، پس حکومت پیغمبر و علی چون صندوق آرا نبود نامشروع بود. مردمی بودن به معنای رعایت حقوق مردم و آراء مردم در حوزه مجاز. چرا افرادی مثل آقای، حالا اسم آقای رو بردن که معلوم الحالند و اسناد جاسوسی و خیانت آنها در تسخیر لانه جاسوسی بیرون آمده، در دانشگاه تهران آمدند و صحبت کردند و اینها، منو که نمیگی که حالا دیگر. خب اینجا هم باز یک اسمی آقای دیگر بردن، فوش هم دادن بهش. چرا وعده های کرسی های دانشگاهی آزاد اندیشی و مناظره و اینا، حالا یه بحث دیگه، اجازه بدین اینا رو یه وقت دیگه ما این بحث رو بکنه. شما فرمودید، بنده عرض کردم، فرمودید که هدف وسیله را انتخاب میکند. آیا برای هر هدف فقط یک وسیله خوب است یا وسایل گوناگون؟ برای یه هدف ممکنه وسایل مختلفی باشه. همین مسئله یک نمونهش دیگه. ما اعمال حکومت عادلانه اسلامی رو در یه دوره از تاریخ به روش با وسیله بیعت تحقق بخشیده شده، در یه دوره به وسیله آراء تک تک احاد مردم ممکنه تحقق پیدا کنه. آیا در واقع تعریف ما از جمهوریت و اسلامیت در جامعه ما ملموس است؟ اگر ملموس است چگونه، و اگر ملموس نیست وظیفه ما چیست؟ من نمیدونم منظورتون از ملموس بودن چیه. میگن تعریف ما از جمهوریت و اسلامیت آیا ملموس است یا نه. تعریف باید واضح باشه، نباید ملموس باشه. تعریف واضح بود اما تحقق خارجیش، من بحث کردم، ما میتونیم هرچه جمهوری‌تر و هرچه اسلامی‌تر باشیم و باید باشیم. به نظر شما فکر نمی‌کنید بعضی روش‌ها در محتوا ایجاد خلل می‌کنند؟ چرا؟ بعضی روش ها با بعضی هدف ها تناقض داره. لذا من عرض کردم هر هدفی را با هر وسیله ای نمی شود تحقق داد. و لذا دوباره تکرار میکنم، حکومت اسلامی با هر مدلی از دموکراسی قابل جمع ممکنه نباشه، همونطور که با سلطنت فردی استبدادی قابل جمع نیست. اما با مدل هایی که با شریعت و ارزش اسلامی سازگار باشن چرا؟ آیا اسلام روش ها و متد ها را هم در اختیار ما قرار نداده؟ ضرورتی نداشته در اختیار بده. اگر در یک مورد خاصی ما داریم که یه روش خاص به عنوان واجب شرعی اعمال شده و ابلاغ شده، ما به اون عمل میکنیم. ولی اگر در مواردی میبینیم وسیله خاصی ابلاغ نشده به ما به عنوان یک حکم دائمی شرعی، دقت میکنید، یا اگر شده مخصوص زمان و مکان خاصی بوده، وقت ما هیچ محذور و منع شرعی نداریم، برای که از عقل و تجربه هم خودمون حتی دیگران استفاده کنیم. چون دیگران اینجوری نیست که هر کاری که کردن غیر دینی و ضد دینی بوده. اگه مثلا یه آدم غیر دینی برداشت مثلا لیوان رو خیلی آرام آرام سر کشید خورد، ما نمیگیم خب اگه منم اینجوری آب بخورم این روش آب خوردن سکولاریستیه، مثلا من باید معکوس بگیرم از این وری دستمو دور بزنم از این ورش آب بخورم تو بشه اسلامی. اینجوری نیست. شما باید ببینید هر کاری که صورت داده به صفت غیر اسلامی بودن، به صفت سکولار بودن اون کار انجام شده و دخالت داشته اندیشه سکولار در تحقق اون مسئله یا نداشته. اگر نداشته سکولار نیست. بسیار ابزار، خیلی از ابزار و روش ها ولو توسط جریان های سکولاریست حتی ابداع شده باشه، اما اینجوری نیست که مخصوص اونها باشه. اگر در مسیر تحقق ارزش ها و احکام اسلامی به کار میاد و مانعی در برابر اونها نیست، ازش استفاده میشه. آیا افزودن چیزی به اسلام به معنای بدعت یا به معنای نقص ایدئولوژی ما نیست؟ نه. اگر شما چیزی رو به اسلام اضافه کنید که اسلام باید به ما میگفت و ما تو اسلام نیست، ما اون رو داریم به اسلام نسبت میدیم، میشه بدعت. اگر کسی فکر میکنه که اسلام آمد برای که عقل و تجربه ما تعطیل بشود، این معنیش اینه که اگر یه جای احتیاج به عقل یا تجربه بود اسلام ناقصه. اما اگر خود اسلام میگه که عقل حجت شرعی است بر شما، اگه خود اسلام میگه اطاعت از عقل واجب است، اگه خود اسلام میگه که تجربه های بشری اون مقداری که در راستا و در چارچوب ارزش های اسلامی است برای شما مباح و باید ازش استفاده بکنید، وقت این کجا اتفاقا این کجا علامت نقص اسلامه؟ یه علامت کمال اسلامه. شما با حساب فردا باید بگی آقا صد سازی، چون این مدل صد سازی، چون رسانه، چون چی، چون اینا رو جریان غیر دینی ساختن، پس کل اینا استفاده از اینها به معنای نقص اسلامه. چه رفتی داره به اسلام؟ شما هرچه که با ارزش‌ها و احکام اسلام تضاد داره او رو باید بذاری کنار. اون چه که تضاد ندارد مشروع است و هرچه بیشتر به شما خدمت کنه در ترویج و تحقق ارزش‌ها و احکام اسلامی مشروع‌تر و گاهی هم واجب هم میشه. این ببینید، این تفکر مسیحی اروپایی رو از ذهنتون بیارین بیرون. این تو ذهن بعضیا هست، خیال میکنن هرچه که منصوص به نص صریح شرع نیست این سکولاریستیه. ولذا چون در غرب تو تفکر مسیحی عقل در برابر دین، علم و تجربه بشری در برابر دین تعریف شده، هرچه که محصول عقل و تجربه بشر بوده اونا میگن غیر دینیه، غیر مسیحیه، سکولاریستیه. تو تفکر اسلامی و شیعی به طور خاص عقل جزء منابع شریعته. اگر شما یک جایی خلاف 100% عقل کردی، خلاف شرع هم کردی. یعنی فقط اینجوری نیست که بگی من یا کار غیر عاقلانه کردم، نه، شما یک کار نامشروع هم کردی اگر یک کاری صریحا ضد عقل انجام بدی، چون عقل هم جز منابع شریعت در نظر ما. اما اینکه چه چیزی عقل است، چه چیزی شبه عقل است یا عقل نماست، این وسط یه اتفاقی افتاده. جریان های ایدئولوژی های سکولار و ضد دینی خیلی از ادعاهای ایدئولوژیک خودشون رو که نه برهان عقلی پشتشه نه استدلال علمی و تجربی تاییدش میکنه، به اسم عقل و علم به خورد بقیه میدن. این اتفاقی که افتاده تو علوم لابلای نظریه های علوم انسانی و خیلی از مسائل دیگه، میگن آقا شما هرچی که عقل و علم بگه قبول داری؟ شما بگی که اگه اونا رو قبول کنم مجبور میشم مفاهیم اینا رو قبول کنم، بنابراین یا باید بگم عقل و علم رو قبول ندارم یا باید بگم من سکولاریستم. این بنبستی که تو عالم مسیحی اروپایی اتفاق افتاد، تو عالم اسلامی ما اینو نداریم. ما میگیم عقل و علم را قبول داریم، هر کدوم به اندازه خودش در حدود خودش، اگه یه مفهومی رو هم استدلال عقلی یا علمی به نفعش هست به همان اندازه که به طور منطقی اثبات کننده یه اونه، به همون اندازه، نه بیشتر و نه کمتر. ما او رو به یک مفهوم سکولاریستی نمیدونیم، در خدمت مفاهیم برجای اسلامی قرار میگیره. بفهم میپرسم که اندازه و حدود عقل و علم رو کی تعیین میکنه؟ خود عقل و علم. یعنی ببینید علم توی مباحث معرفت شناسی باید اینجا ما اول روشن کنیم مبانی معرفت شناختیمون چیه. آیا ما برای تجربه، برای استقرا چقدر حجیت قائلیم؟ در چه حدودی حجیت قائلیم؟ چرا حجیت قائلیم؟ برای عقل همینطور. یه اتفاقی که این وسط افتاده باعث شده بعضی از متدینین اصل عقل و علم رو کنار بکنن، حذف بکنن، کنار بگذارن، یا یه ادعی به نام عقلانیت و علم گرایی از خیر دین بگذارن و بگن ما هم دیگه مجبوریم سکولار باشیم، سکولاریسم مشیت تاریخی ماست، چاره ای از اون نیست، جبر تاریخ از این حرفا، برای اینکه همین حدود عقل و علم معلوم نشده. یه عالم خزعبلات به اسم عقل و علم تحمیل شده در حالی که واقعا نه برهان قطعی عقلی پشتش بوده و نه حتی علم تاییدش کرده، و تازه اگه علمم تایید بکنه حدود تایید علمی معلومه که اعتبارش چقدره. اعتبار 100% قطعی برهانی نیست، همیشه احتمال خطا درش هست. ما حدود معرفت بخشی و اعتبار معرفت عقلی و معرفت تجربی رو باید بفهمیم چیه. اینو به عنوان یک متفکر مسلمان باید برای خودمون حل کنیم. اینجا حدود عقل و علم وقت معلوم میشه، بعد نسبت دین با عقل و علم هم معلوم میشه. یک سوال دیگه هم کردن، یکی دو سوال دیگه که الان اینجا الان من نگاه میکنم، من توی نکاتم که یادداشت کردم بهش اشاره کردم، بذارید ببینم جواب بدم که بعضی از شبهات سوالاتی خیلی رایج مطرح میشه مکرر که اینجا هم پرسیدن در ترکیب جمهوری اسلامی کدوم مهمتره، جمهوریت یا اسلامیت؟ اینه من تو بحثام بهش جواب دادم فکر میکنم. اینجوری نیست که شما دو چیز دارید تو جمهوری اسلامی، یکی جمهوریت یکی اسلامیت، بعد میگید حالا ببینم کدومش سنگین تره تو کفه شما، تو ترازو شما کدوم کفه سنگین تره. جمهوریت و اسلامیت، یعنی این سوال سوال غلطیه. جمهوریت و اسلامیت در طول هم تعریف شدند، یکی فرمه یکی محتواست. فرم رو با محتوا مقایسه نمیکنن، نمیگم کدوم سبکتره کدوم سنگین تره. مثل که من از شما بپرسم آقا اصل حضورتون در این جلسه مهمتره یا نحوه حضورتون در این جلسه مهمتره؟ اصل حضورتون انواع مختلفی میتونه داشته باشه. شما میتونید توی جلسه سر پا وایستید، میتونید بشینید، میتونید دراز بکشین، چند کار میتونید بکنید. این اصل حضورتون، نحوه حضور شما تو جلسه نشستنتون رو صندلی هست. خب این اصل حضور به شکل به این نحوه، اصل حضور در جلسه به این نحوه اینجا تحقق پیدا کرده. حالا شما اینجا ببینید این بحثی که شما طرفدار جمهوریت یا اسلامیت و این بحثی که شد تو این سالا آقا یه عده دارن اسلامیت را نمیدونم حاکم بر جمهوریت میگن، یه عده جمهوریت را نمیدونم جمهوریت آیا وصف اسلامیت است، اسلامیت وصف جمهوریت است یا قید جمهوریت است یا شرط جمهوریت است، اینا به نظرم بازی های ابلهانه با الفاظه. برای که اصل مسئله روشنه که چیه، از همون اولی که بحث شد معلوم بود ما از کدوم جمهوری داریم بحث میکنیم. جمهوری میتونه لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی باشه، میتونه اسلامی باشه. ساختار دموکراتیک میتونه در خدمت و در چارچوب ارزش‌ها و اهداف اسلامی یا غیر اسلامی باشه. به عبارت دیگه جمهوری و دموکراسی و انتخابات، برادران و خواهران، یه ماشین سیاسی است. یک ماشین سیاسی است. بستگی داره که راننده‌ش رو کجا ببره. شما وقتی میتونی روی این ارزش گذاری بکنی که ببینی مبدأ و مقصد این ماشین سیاسی کجاست و اون رو رانندش تعیین میکنه. اگه یه کسی بگه آقا این یه ماشینیه که اون به یه جاده های خاصی میره به یه جاده های خاصی نمیره، دقت میکنید؟ اگه کسی بگه آقا دموکراسی ماشینی است که به جاده اسلامگرایی نمیرود، میگیم اگر چنین ماشینی هم وجود دارد ما از اون ماشین استفاده نمیکنیم، اون ماشین باشه مال کسانی که دیدگاه سکولاریستی دارن. ما از اون نوع ماشین سیاسی انتخاباتی استفاده میکنیم که منافاتی با اون هدف و جاده‌ای که ما میخوایم طی کنیم نداشته باشه. اصلا ما ماشینی میخوایم برای جاده. اما اینکه آیا واقعا ماشین انتخابات اینجوریه یا نه، به نظر من اینجوری نیست. حالا اینو من به عنوان ما به عنوان یه مسلمان حرف نمیزنم، به عنوان کسی که برید بررسی کنید ببینید نظام‌های انتخاباتی در دنیا واقعا همشون یه جورن، یه دستن یا انواع و اقسام داشتن. بنابراین جمهوری اسلامی جمهوریت به علاوه اسلامیت نیست، بلکه جمهوریت از نوع اسلامی شه. اسلامیت با مدل جمهوری. دو چیز نداریم به هم سنجاق شده باشیم، یه چیز داریم با دو وصف. یکی وصف ذاتیشه که اسلامی بودن تکلیف مشروعیت محتوا رو روشن میکنه، یکی وصف اعمالیشه که سازوکار تحققش رو روشن میکنه. بنابراین نه تقابل و نه تباین بین جمهوریت و اسلامیت وجود نداره تو این نظام سیاسی که بخواید وزن کشی بکنید، و اسلام شرط مشروعیت این جمهوری است، جمهوریت شکل اعمال این حکومت اسلامی است. جمهوریت به مفهوم لائیک تو نظام جمهوری اسلامی قبول نشده. تا کسی بگه که آقای به من یه چیزی خارج از اسلام وارد شد، بدعت یا نقص اسلامه. اگه کسی گفت جمهوریت یا دموکراسی ذاتاً امر لائیکه و شما به طور عرضی به رنگ دینی درش آوردید، وقت میگیم که این مسئله به طور مبنایی باید حل بشه که آیا واقعا اینجوری هست یا نیست. در غرب مسیحی اینجوری بوده و ما هم عرض کردم تعارف نداریم. اگر دموکراسی از سکولاریسم قابل تفکیک نباشد، اون وقت جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی نامفهومه، مثل کوسه ریشبند میشه، مثل همین چند وقت پیشا چیز گفت، مثل که شما بگید سکولاریسم اسلامی، الحاد اسلامی، و مثل همین حرفی که توی فرانسه اخیراً یه ان جی او دولت انگلیس توی دولت انگلیس فرانسه درست کردن، ان جی او همجنس بازان مسلمان. این هم میشه اینجوری، و وقت دموکراسی اسلامی هم اینجوری میشه، چون اصلا دو تا چیز متضاد رو که تو نمیتونی کنار هم بذاری، دو تا چیز متضاد رو کنار هم بذاری بگی که من یه چیزی از توش در آوردم، مثلا چیز سومی رو، نه، شما چیزهایی رو میتونی در کنار هم قرار بدی. یعنی هر شبت که اگر دموکراسی اگر ملازمه با سکولاریسم، با دموکراسی اسلامی نداریم، نداریم دیگه آقا، تعارف هم نداریم، خجالت هم شرمنده هم نیستیم، سرمون رو بالا میگیریم، محکم میگیم ما نه، برای که ما سکولاریسم اسلامی نداریم، اصلا اسلام نفی سکولاریسمه، همونطور که الهاد اسلامی نداریم. اما مردم سالاری اسلامی یا جمهوری اسلامی به نظر ما از این قبیل نیستن. اینا اون چیزایی بود که پاپ های مسیحی تو کاسه شماها گذاشتن تو دنیا، و متاسفانه هنوز داره بشریت چوب اینا رو میخوره. هر وقت صحبت از دین و حکومت دینی میفته، همه یاد خاطره تلخ این پاپ ها میفتن. این پاپ ها تعبیر داره که اگر پاپ و مارکس نبودند، واقعا مسیری که بشریت طی می‌کرد مسیر دیگری بود. خیلی از این سوء تفاهم‌هایی که سر مسئله رابطه دین با حقوق بشر، با عدالت، با آزادی، با علم، با عقل پیش می‌آمد، اگه این دوتا نبودن، یعنی پاپ و مارکس اگر نبودن، خیلی از مسائل اصلا جوری دیگه‌ای در طول تاریخ مطرح می‌شد. البته این تعبیر از بنده نیست، تعبیر مشهوری از دیگران و از قبل از انقلاب. یه سوال اینجا هستش که مجلس خبرگان، اولا من بگم من با سازوکار روش انتخاباتی و نمیدونم رد صلاحیت ها، تایید صلاحیت ها، کی اومده تو مجلس خبرگان، کی نرفته، آیا نماینده های مجلس خبرگان قبلی خوب عمل کردن نکردن، بعدیا کی بهتره کی بدتره، اصلا با این بحثا معنا کار ندارم و واقعا وارد این مسئله نیستم، نمیخوام من بشم. اون مسئله است که انتخاب خود افراد و قضاوت های مختلف، یا مثلا تو همین جلسه بحث من بحث نظریه تئوریک روی اصل این مجلس خبرگان که تو قانون اساسی به عنوان دستاورد امام و شهدا و جمهوری اسلامی آمده. یک سوال اینه که مجلس خبرگانی که کمکار، یعنی در طول یک مجلس تشکیل میدید، بعد از سالها مثلا ممکنه یه اتفاق یک کاری بخواد بکنه، این چقدر اصلا ضرورت داره یه چنین مجلسی که از نظر کمیت تصمیمهاش بسیار کمه، چه ضرورتی داره؟ جوابش اینه که درسته، ولی از نظر کیفیت تصمیمش اونقدر بنیادین و مهمه که حتی اگر هر 10-15 سال یه بار این تصمیمو بگیره، بنیاد یه نظام سیاسی و کل جامعه اصلا زیر و زبر میشه اگه تصمیم غلط بگیره. یه مثال خوبی که میشه اینجا زد، مسئله ببینید، حالا از این مسئله زیاد، مثلا مسئله ارتش. الان کشورهای دنیا هزینه های میلیاردی برای داشتن یه ارتش آماده همیشگی میکنن، مگه نمیکنن؟ در حالی که ممکنه نیم قرن بگذره یه جنگم پیش نیاد، اصلا احتیاجی به ارتش نباشه، ولی باید میلیاردها خرجش بشه و این ارتش همیشه آماده باشه تا در یه لحظه خاصی ممکنه بعد از 20 سال یه اتفاقی بیفته، اون لحظه باید وارد عمل بشه. شما نمیتونی بگید چون احتمال جنگ کمه بنابراین چرا ما اینقدر خرج ارتش بکنیم، برای که درسته که احتمال کمه، اما محتمل بسیار زیاد و بسیار مهم و خطیره. اگه همون یه بار اتفاق بیفته و شما آماده نباشید، دیگه کار شما تمامه. بنابراین توجیه میکنه مثلا رو. یه سوال این که چرا فقط فقاهت؟ اولا این تصمیم که در خبرگان غیر مجتهد نباشه، این رو تو قانون اساسی ما که نیست همچی چیزی داره. البته مجلس خبرگان خودش چنین حقی رو داره، چون تنها نهادی که هیچ نظارتی بالاش نیست الا از طرف خودش، برای که از بیرون نشه مجلس خبرگان رو به اصطلاح بلوکه کرد و اعمال سیاستگذاری خاصی کرد تو مسئله. شما میدونید توی قانون اساسی ما همه مقامات تحت نظرن، رهبری تحت نظارت مجلس خبرگانه که هر لحظه قابل عزله و باید هر لحظه میشه استیضاحش کرد، ازش توضیح خواست چرا این چرا اینجوری چرا اونجوری. البته نظارت نه به معنی دخالت در جزئیات رهبری، به معنی نظارت که آیا واجد صلاحیت ها و شرایط قانونی و شرعی برای رهبری هست یا نیست، که صلاحیت رو از دست داده. رهبری تحت نظر طبق قانون اساسی، رئیس جمهور تحت نظر هم رهبری هم مجلسه، مجلس مصوباتش تحت نظر شورای نگهبانه، خود شورای نگهبان باز تحت نظر رهبریه، قوه قضاییه تحت نظر باز رهبریه و تحت نظر مجلسه، رئیس جمهور تحت نظر عرض کردم هم مجلس و پارلمان نمایندگان مردم هم مستند، همه تحت نظرن به یه معنا. اما تنها جایی که تحت نظر هیچ نهاد حکومتی رسمی دیگری نیست مجلس خبرگانه. این هم عمدن این کارو کردن که نشه یه جوری مجلس خبرگان رو تحت کنترل گرفت که به هیچ وجه، یعنی از بیرون از مجلس، از داخل مجلس خود مجلس خبرگان میتونن برای خودشون باید، اصلا میدونید خودشون باید قانون خودشون رو بنویسن، یعنی حتی رهبری نمیتونه برای مجلس خبرگان قانون بنویسه و تعیین تکلیف کنه. چون یه سوال دیگه هم پرسیدم که آیا از طرف رهبری مجلس خبرگان قابل انحلال است یا نه، نظر رهبری بالاتر از نظر خبرگان. در مسئله مربوط به اصل رهبری نظر خبرگان مقدم است بر رهبری. یعنی اگه خبرگان گفتن که آقا شما صلاحیت رهبری رو ندارید یا دارید، اون نمیتونه بگه خب شما میگید ندارم من میگم دارم، و چون رهبری نظر رهبری مقدمه، نه، اینجا نظر خبرگان بر رهبری مقدمه. اما در مسائل دیگری که به اصل مسئله رهبری و صلاحیت رهبری که وظیفه خبرگان نیست مربوط میشه، در اون موارد اعضای خبرگان مثل بقیه شهروندان اعضای عادی هن. اینجوری نیست که رهبری برای کل تصمیمهاش جز به جز باید از خبرگان اجازه بگیره، وقتی میشه رهبری خبرگان دیگه. نظارت غیر از دخالته، و نظارت بر جز جز مگر به عنوان ابزار و وسیله، و الا اونه که به عنوان نظارت تعریف شده تو قانون، نظارت بر بقا یا عدم زوال، بقا یا زوال صلاحیت رهبری است. این که آیا پیمانیم پس قابل چیز نیست، قابل انحلال یا قابل وتو کردن در این مورد خاصی که وظیفه خبرگانه نیستش. این که توی مسئله حق تقدم با خبرگانه، ولی توی جزئیات تصمیم بحث دیگریه. خبرگان حق سوال، حق استیزا، حق اعلام نظر، حق تغییر رهبری رو دارن، ولی رهبری نمی کنن خودشون. هیچ جای دنیا هم اینجوری نیست. یه سوال این که نحوه این مسئله دور، که مسئله دور هم خیلی مطرح میشه، اینجوری هم سه تا سوال راجع به دور پرسیدن. ببینید من اصلا نمیخوام بگم که آیا بهترین حالت اینه که شورای نگهبان نظارت میکرد بر صلاحیت اعضای خبرگان یا نه بهتر از اینم میشد. من راجع به این قضاوت نمیکنم، چون این تو قانون اساسی هم نیست، اختیارش به خود خبرگان سپرده شده. قانونا خبرگان این اختیار رو داشتن که این کارو بکنن، و اونم استدلالایی دارن. استدلالشون اینه که نهادی که صلاحیت رئیس جمهور رو و صلاحیت پارلمان رو تایید داره میکنه، بهترین نهاده برای که صلاحیت قانونی اعضای خبرگان رو هم همون تایید بکنه. بقیه حکومت رو همینا دارن نظارت میکنن برای تعیین صلاحیتشون، چرا اینجا نکنن؟ و چون مسئله شرط اجتهاده و ما تو حوزه‌های علمیه هنوز یک سیستم کلاسیک تعریف شده رسمی مثل دانشگاه نداریم که معلوم باشه کی مجتهده کی مجتهد نیست و اختلاف نظره. تو دانشگاه الان معلومه که آقا کی کارشناسه، کی کارشناسی ارشده، کی دکتریه. تو حوزه اینجوری نیست که اجتهاد به این وضوح و شفافیت معلوم باشه. و گفتن ما نمیتونیم تعیین مسئله رهبری رو وا بگذاریم به یک چیزی که حدود و ثغورش معلوم نیست از نظر کلاسیک و از نظر رسمی اصلا معلوم نیست. بنابراین آوردن گذاشتن تو این نهاد. استدلال اونا اینه، من الان فقط استدلالشون رو گفتم، نمیخوام دفاع کنم، نمیخوام رد کنم. اولا اینکه کلمه دور رو به کار میبرین، بعضی خیال میکنن اینجا مسئله فلسفه است که کلمه دور رو به کار میبرن. دور یک تعبیر فلسفیه، نه یک تعبیر حقوقی. علم حقوق با فلسفه فرق میکنه. تو فلسفه صحبت حقایقه، تو حقوق صحبت اعتباریاته. اون دوری که شنیدین میگن دور محال است، توی فلسفه است. یعنی دور علی که یه چیزی مثلا هم علت خودش باشد هم معلول به مفهوم تحقق فلسفی، اونو میگن محاله. و الا مبتنی کردن نظر یک نهاد به نظر یک نهادی دیگری، او باز به یکی دیگری، بعد دو سه حلقه برگرده دوباره به این نهاد به نحوی، این دوری که میگن دور باطل و محاله اونا نیست، این بحث علم حقوقه. دوم این که اونا استدلالشون اینا، من استدلال آقایونو دارم عرض میکنم. حالا کسی بگه آقا از کجا معلوم که من فاقد شهادتم، این اختلافیه. خب بالاخره تو تمام مسائل نهادهای اجتماعی حکومتی اختلاف نظره. اصلا چرا حکومت درست میکنن؟ چرا نهادهای خاص مسئول کارهای خاص میشن؟ برای که میگن اگر بخوام اختلافات حل بشه، اختلافات در نظر که حل نمیشه، در سلیقه، باید یه جاهایی باشن که اونا دیگه نظر نهایی رو بدن که او عمل شه. آقا اونا ممکن نیست اشتباه کنن. چرا آقا ممکن اشتباه کنن؟ اشتباه هم کردن اتفاقا خیلی وقتا ممکن اشتباه کنن، اما شما راه دیگه ای نداری جز هرج و مرج. بالاخره یه نهاد مشروع قانونی باید تعریف بشه که او تصمیم نهایی رو بگیره، ولو ای که اختلافی باشه، البته ممکن اشتباه هم بکنن. یه نکته دیگه اینه که اصلا دور، این دور به این شکلی که شما میگید، یعنی هر شبت که سر کلاف نظارت، ببینید سر کلاف نظارت نهادهای حکومتی بر هم دیگه، این بالاخره سر کلاف رو هیچ سیستم نظام سیاسی نمیده به بیرون نظامش. هیچ جای دنیا اینجوری نیست، هیچ جای دنیا نیست که سر کلاف نظارت و تعامل نهادهای مختلف حکومت رو بندازن بیرون سیستم، چون کافی از بیرون سیستم مثلا بدن دست اپوزیسیونش سیستم نظام، خب اون سر کلاف رو میگیره میکشه، کل این سیستم از هم وا میره و میشکافه. هیچ جای دنیا این کار رو نمیکنن. در همه نظام‌های دنیا، لائیک و دموکرات و غیر دموکرات و همه‌شون، نظارت‌های مختلفی اگر تعریف شده، نهادهای نظارتی مثلا این بر اون نظارت میکنه، این به اون، یه جایی دوباره این بر این نظارت میکنه، یعنی برمیگردن و اتفاقا خیلی سریع‌تر هم برمیگردن. نمونه‌های تو قانون اساسی‌های دیگر دنیاست که هیچ جا سر کلاف رو خارج از نظام سیاسی و سیستم نمیدن که هر وقت خواست بکشه کل ساختار به هم بریزه. نظارت پذیری سیستم به نحو معقول و قانع کننده اگر قانونی شده باشه، به شکل اصلاح پذیرانه ای ادامه پیدا میکنه و الا دیگه استبداد تو اون سیستم نهادی نشده، دیگه اون سیستم رو فقط با براندازی میشه اصلاحش کرد، که اون یک تصوریه که باید دید واقعا چه مقدار این احتمال، یعنی صرف قوانین دیگه مشکل رو حل نکنه. تو یک نظام، ما مدعیم تو یک نظام دموکراتیک دینی و ارزشی، احتمال فساد و دیکتاتوری به مراتب کمتر است از یک نظام دموکراتیک غیر دینی، چه برسد به نظام غیر دموکراتیک و استبدادی. نمونه‌هایی که یادداشت کردم بخونم براتون، عرض مخاطب بکنم. ببینید اینا رو از توی قانون اساسی اینا دوستان، بعضی دوستان در آوردن و من زحمات اونا رو میخوام اینجا گفته بشه. بله دیگه، راجع به دموکراتیک بودن انتخاب رهبری و دموکراتیک بودن اختیارات ولی فقیه، که انتخابات دو مرحله ای کاملا نوع شناخته شده و رایج دموکراتیک، سازوکار دموکراتیکی در تمام دنیا است. الان بیشتر دنیا، الان مثالش که عرض میکنم روشن میشه، شخص اول حکومتشون رو با انتخاب دو مرحله ای انتخاب میکنن، این انتخابات خبرگان. اختیاراتی هم که شخص اول حکومتشون داره از اختیارات ولی فقیه کمتر نیست، در موارد بیشتره. مثلا رئیس جمهور رو مردم، رئیس جمهورشو انتخاب نمیکنن، مردم پارلمان انتخاب میکنن، پارلمان رئیس جمهور انتخاب میکنه، در این حال رئیس جمهور حق انحلال پارلمان رو داره، در حالی که ما همچی چیزی رو تو قانون اساسیمون مثلا هیچ جا نگفتم که آقا ولی فقیه حق منحل کردن مجلس خبرگان رو داره، یا حتی مجلس شورا هم نگفتم. اختیارات ولی فقیه از اختیارات شخص اول بسیاری از حکومت‌های لائیک دنیا کمتره، هنوز اختیارات تعریف شده قانونیش. این دوری هم که میگن اونجاها بیشتره و اصلا چاره‌ای به این معنا نیست. ببینید شخص اول حکومت در امریکا که الگوی اصلی دموکراسی لیبرال، خودشون غربی ها همه او رو میگن، شخص اول حکومت در امریکا با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، توسط هیئت انتخابگران الکترال کالج انتخاب میشه، نه مردم، اون گروه، اون هیئتن که هم رئیس جمهور هم معاون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. دموکراسی ها بعضیشون نظام ریاستی هستند، بعضی پارلمانی، یه جور نیستن. بعضی انتخاب مستقیم یه مرحله ای مثل رئیس جمهور ما، مثل شوراهای ما، مثل پارلمان ما، و بعضی ها انتخاب دو مرحله ای مثل مسئله خبرگان و رهبری. در آلمان صدر اعظم که شخص اوله توسط مجلس فدرال انتخاب میشه، نه با رأی مردم. یک شورای ایالات هم دارن که تو کارهای اجرایی دخالت میکنه مثل شوراهای ما. نه رئیس جمهورش نه نخست وزیرش با رأی مستقیم مردم نیست آلمان. در انگلیس که پدر مشروطیته، مشروطیت از نوع غربی، قوه مقننه مقدار زیادی زیر نفوذ قوه مجریه است، پارلمان شامل پادشاه، مجلس لردها و مجلس عوام، انتخاب دولت در اونجا، انتخاب نخست وزیرم با رأی مستقیم مردم نیست، شخص اول حکومتشون که نخست وزیر از نظر اجرایی، انتخاب توسط مردم نمیشه، توسط مجلس. پادشاه و ملکه هم که اصلا انتخابی نیست. اینا تازه پدران مشروطیت و جمهوری هستند در دنیای غرب. چطور اونا همه دموکراتیک، این انتخابات نوبت به ما میرسه، اینا دیگه دموکراتیک نیست. حالا اسلامیتش به کنار. حالا بیام دموکراسی های مستعمره ای و نمونه های آسیایی که الگو برداری کردن از دموکراسی های لایک. در هند که به عنوان نمونه برجسته الگوی دموکراسی آسیایی میشمارند، که کپی برداری از روی انگلیس، هند و پاکستان، در هند رئیس جمهور توسط مجلس فدرال و مجلس ایالات نصب میشه، نه با رأی مستقیم مردم. به عهده مجلس هایی که بخشی از اون مجلس ها منصوب خود رئیس جمهوره، دیگه دورم نیست، دیگه از دورم واضح تره. ترکیبی از نماینده های مردم و منصوبین شاه یا رئیس جمهور. کشورهایی ببینید، آفریقایی، آسیایی، آمریکایی لاتین، همه کپی برداری ان از این از سچا، یا انگلیسیه یا مدل فرانسوی یا مدل آمریکاییه. مدل انگلیسی پارلمانی یا مدل آمریکایی ریاستی، یا مدل فرانسوی هم تلفیقیه. بقیه کل کشورهای به اصطلاح دموکراتیک، حالا اونایی که واقعا هست یا نیست، در دنیا، همه جای دنیا کپی برداری از روی ستاست. یکی از ایناست، چه دیگه‌ای وجود نداره. این ستا هم خودشون، هیچ کدوم شخص اولشون توسط مردم با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشن و تو همشون دور هست، تو همشون هم دور هست. اختیاراتشون هم از ولی فقیه بیشتره، کمتر نیست طبق قانون. فقط فرقش اینه که ما میگیم آقا این اختیارات رو بدین دست کسی که فقیه باشه، عادل باشه، دینشناس باشه، شجاع باشه، مردمی باشه، ساده زیست باشه. اونا میگن نخیر آقا این شرایط لازم نیست، شرابخوار و نمیدونم فساد مالی و تجاوزهای جنسی و هر کدوم از اینا، 30 تا پرونده تجاوز جنسی دارن به کارمنداشون. این خیلی جالبه دیگه، شرط اخلاقی و عقیدتی چون نداره حکومت، حکومت سکولار، یعنی همین آقا دین و اخلاق از سیاست جداست. خیلی خوب جداست، اینجوری میشه دیگه. که اینا همه یکی از این مدل‌ها، نظارت بر شخص اول توسط مجلس هاست اونجا، نه هیچ نظارت مستقیم. ببینین در هیچ کشور دموکراتیک دنیا هیچ نظارت مستقیم شهروندی روی شخص اول یا شخص اول حکومت یا نهادهای حکومتی وجود ندارد. فقط نظارت‌های نهادی است از طریق انتخابات. خب مجلس خلقان هم همینطوره. مسئله شرایط اخلاقی، ببینید عزلشون فقط در موارد بسیار استثنایی، اون نظارتی که میشه بر شخص اول حکومتشون، میگن که در با دیدن تخلفات اخلاقی و عقیدتی و مالی و اینا با هر تخلفی نمیشه عزلش کرد، سر جاش میمونه. یعنی خیلی تخلفا میتونه بکنه بازم بمونه. تو قانون اساسی فرانسه میگه فقط در صورت خیانت سنگین، ببینید فقط در صورت خیانت خیلی سنگین میشه عزل کرد، یعنی خیانت های معمولی که دیگه قابلی نداره. تو قانون اساسی امریکا میگه فقط جرائم بسیار مهم و محدود میشه عزل کرد و الا نمیشه عزل کرد. یعنی هر جرم و خیانتی چیز نیست. وقت توی فلسفه ولایت فقیه میگه که اگه امام میگفت اگر ولی فقیه نگاه به نامحرم بکند دیگه معزول است، دیگه عزل، شرعن دیگه حتی حکومت نداره. اگه دست کوچیکی ببره تو بیت المال و اموال عمومی مردم، به حق خصوصی کسی تجاوز کنه، سوء استفاده از قدرت بکنه، از ثروت بکنه، این دیگه مشروعیت نداره. خب کدومی که از اینا، کدومی که از این مدل ها مردمی تره و سخت گیرتر علیه حاکمه؟ من اعتقاد دارم ولی فقیه محدودترین نوع حکومت در دنیاست، چون این همه شرایط و فشارهای اخلاقی و علمی و عملی روش هست. حالا اونا که اونا به همون نظارتش هم عمل نمیکنن، نظارت های واقعی، نظارت سوری مافیایی اونجا میشه. مسئله دور عرضمو تمام بکنم با این نمونه دور. در هر سه مدل لیبرال دموکراسی، مدل انگلیسی، امریکایی و فرانسوی که همه دنیا از روی سه تا مدل الگو برداشتن، در همه اینها این دوری که اینا میگن هست. ببینید من دوباره میگم، از اینکه این شورای نگهبان چیز باشه یا نحوه تعیین صلاحیت، اینا من اصلا صحبت نمیکنم. ممکنه به بخشی از نحوه اعمال صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها بنده ممکنه منتقد باشم و معترض باشم، رو بحث نمیکنم. میخوام بگم اینی که آقا تا میگن دور و استبداد، خب تو تمام قوانین اساسی خودشون هست اینا. مدل امریکایی یعنی مدل ریاست جمهوری و پرزیدنتیال، و مدل پارلمانی یعنی انگلیسی، و مدل تلفیقی یا ریاستی پارلمانی مثل فرانسه. در انگلیس این دوری که آقایون میگن، در انگلیس نخست وزیر وزیر کشور رو نصب میکنه. وزیر کشور، وزارت کشور مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای مجلسه قبل از انتخابات. البته شرایط صلاحیت خب اونجا با ما فرق داره، مثلا ما شرط اخلاقی و دینی و اینا داریم، اونا این شرط دیگه‌ای دارن، ولی بالاخره تعیین صلاحیت برای نامزدهای مجلس در انگلیس کی میکنه؟ وزارت کشور. وزیر کشور رو کی نصب میکنه؟ نخست وزیر. نخست وزیر رو کی تعیین میکنه؟ مجلس. خب اگه دوره، خب این دوره. در آمریکا مدل ریاستیش، اون هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور خود اون هیئت چجوری میان سر کار؟ در یه انتخابات. انتخابات تحت نظارت کیه؟ وزارت کشور. وزیر کشور منصوب کیه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور منصوب کیه؟ منصوب همین هیئت. خب دور شد. در فرانسه رئیس جمهور با واسطه نخست، از طریق نخست وزیر، وزیر کشور رو تعیین میکنه. بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس با کیه؟ با وزارت کشور. یعنی باید از دولت وزارت کشور اجازه داشته باشن تا نامزد شن. دولت زیر نظر کیه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهوری که همین مجلس باز بهش اختیارات داده و همین مجلس وزیر کشور رو، یعنی وزارت کشور رو رد یا تایید میکنه. و نکات دیگری که حالا حسب وقت تمام شد، این مسئله زمانم من ببخشیدم بگم، اینم مهمه چون پرسیدن. در بحثای خبرگان تعیین قانون اساسی شد، برای رهبری هم دو تا فرض مطرح شده بود. اصلا یکی از پیشنهادهایی که به رأی گذاشته شده بود اینی بود که اونم با زمان باشه. بحث شد، رد شد، رأی گیری شد، اکثریت رأی ندادن، پس اشکال شرعی نداره. اما او استدلالی که به دلیل او ردش کردن اینه: ما در مسئله رهبری، اتفاقا مسئله رهبری و ولایت فقیه زمانمند است، منتها واحد زمانش 4 سال و 7 سال نیست، واحد زمانش ساعت و دقیقه است. یعنی معیار بقای اختیاراتش و مشروعیتش صلاحیت‌های اوست، بقا یا زوال صلاحیت‌هاشه، نه میزان حرکت عقربه زمان و گذشتن روزها و هفته‌ها. و لذا اگر ولی فقیه باید هر لحظه و هر ساعت تحت کنترل باشه. اگه همین الان یه ولی فقیه نصب شد، انتخاب شد، صبح بعد از ظهر هر شبت که نمایندگان مردم، نخبگانی که خبرگان نماینده مردم به نتیجه رسیدن که این صلاحیت نداره، همون بعد از ظهر عرض میشه، وقتش نصف روزه. استدلالی که کردن که خب حالا چرا ما تعیین نکنیم 10 سال و 5 سال، یا چرا انتخابات رو مستقیم نکنیم، دو مرحله ای کنیم، غیر از این که حالا انتخاب در اکثر کشورهای دنیا شخص اول با انتخاب دو مرحله ای انتخاب میشه، استدلال دیگه شون این بود که آقا ما اگر بخوایم مسئله رهبری و ولایت فقیه رو مثل شوراها و مجلس ریاست جمهوری رقابتی کنیم، همین اتفاقاتی که تو انتخابات میفته، افرادی که مثلا دیدید که حالا من نمیخوام چون انتخاباتم نزدیکه، میترسم یه چیزی بگم که حمله بر مخالفت یا طرفداری از کسانی بشه، ولی تو لیست های مختلف بریم ببینین یه افرادی میان که اصلا به هیچ نوع سنخیتی با یک کاری ندارن، فقط چون مشهورن، خوشگلن، امکان رأی آوردن دارن، یه چیزی دارن، فقط اینا به این دلایل میان. رقابت های انتخاباتی که میشه، شما دیدید با اینکه میگم آقا، هر چی ما میگم آقا، فرق سیاست اسلامی با سیاست سکولار اینه که اینجا اخلاق از سیاست جدا نیست، فرق نداره با روش غیر اخلاقی رقیبتون لتو پار کنی، با وعده دروغ و چه و چه بیای سر کار، با این وجود ولی میبینید میشه، چون تو انتخابات مستقیم و رقابتی به این شکل این مسائل پیش میاد، انتخابات دو مرحله‌ای باشه، و چون تعیین زمان کمکی به مسئله نظارت بر او نمیکنه، اتفاقا ممکنه خاطرش جمع بشه که خب من تا ده سال دیگه من رهبری با منه، خاطرش اتفاقا جمع میشه، ولی وقتی بدونه که صحبت سال و ماه نیست، ده سال نیست، هر لحظه ممکنه به شما بگن دیگه صلاحیت نداری، اتفاقی بیشتر تحت چیز ضمن اون که اون قید زمانی ثبات رو از حکومت نمیگیره، چون همه انتخابات و ادواری بودن همه چیز با ذکر سال، همه میدونیم الان که سر 4 سال شوراها، دولت، پارلمان، مجلس، اینا همه عوض میشه، اصلا ممکنه یه تیپ دیگه بیان یه شعارهای ضد اینا بدن، باز اونا برن شعارهای ضد اینا بدن، این حالت تحول و جابجایی یه مقداری خطر داره، برای یه فوایدی داره، فوایدش اینه که تمرکز قدرت توی جا رو نمیگذاره باشه، تداول قدرت مشارکه ایناش خوبه، اما یه خطری داره با اینکه عدم ثبات، هیچ برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری دراز مدت دیگه نمیشه کرد، هیچ نمیدونم مطمئن باشه 5 سال دیگه 10 سال دیگه مملکت چه خبره. گفتن اگه این قید زمانی رو برداریم، ثباتی که شرط رشد اصلی در حکومته، حفظ میشه که اون زیربنا ثبات داشته باشه، زمینه که در معرض نظارت و نقدم باشه، در معرض عزلم باشه، ولی ثبات داشته باشه و این بالا بتونه متحرک باشه. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید نیم ساعت شد بحث من، ولی خب دیگه حالا باید تحمل کنید، ببخشید.